ایران مه خجیر دیماه، مه رگ و پی و مه سکاه، شد جان ردم به این سرزمینی که مه دل بخواهه.
الهی بهیده یار آسمون ببارش، مه چش اوها که نگم تدیمه نوازش، بزنم ساز و دمادم گلچنش کنه، آخ مه دل قم پره بشکسته مه نشونه. درد عاشقی دارمه دل بیقراره، تر خل دوست دارمه سردم به صدا باره. درد عاشقی دارمه دل بیقراره، تر خل دوست دارمه سردم به صدا باره.
رادیو جوان، جوون ایرونی صدا،
رادیو جوان. جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو.
چرا سقف نگاه میکنی؟ تو همش وقتی صحبت میکنی سقف نگاه میکنی دوست من.
آره هفته پیشم گفتی چرا سقف نگاه میکنی؟
تولد دیروز
چند نفر بهم پیام دادن که واقعا سقف نگاه میکنی؟
من شروع کردم.
مرسی. آره بهم پیام دادن که واقعا سقف نگاه میکنی؟
میکنی چرا سقف نگاه میکنی؟
یه لحظه خب نگاه آدم میفته
همش خیره میشی، میگی سلام شنوندگان عزیز به سقف نگاه میکنی، مگه شنوندا رو سقفن؟
یه لحظه تمرکز میکنم بالا.
آها خب به من نگاه. آره
خندم میگیره.
به من نگاه میکنی خندت میگیره؟
زل میزنی تو چشمام.
وا
تمرکزم از دست میدم.
وا بسیار خوب، بریم به سراغ رادیو. رادیو یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به دنیای خبرهای علمی میاندازیم، درباره جزئیاتی که در زندگی پیرامونمون وجود داره و میتونیم ازشون سوال خلق بکنیم، سوال بسازیم. به نوعی اینجا مطرح میکنیم این سوالات رو. احسان یه سوال مطرح کن.
یه سوال.
اینجا کارخانه سوال دیگه.
آیا بیماری ژنتیکی وقتی میگیم همون بیماری ارثیه یا نه بین بیماری ارثی و ژنتیک فرق داره؟
فرقی نداره.
فرقی نداره؟ به نظر من فرق داره.
چه فرقی داره؟
جوابشو از متخصص پرسید.
واقعا؟
آره. بیماری ژنتیکی و ارثی،
ارثی هم داره از خصوصیات ژنتیکی اون فرد.
ولی تا اونجا که من میدونم بیماری ژنتیکی میتونه مثلا نه، میتونه والدین به تو چیزی به ارث نرسیده باشه، اما در طول مسیر زندگی جهش ژنی صورت بگیره، اون میشه بیماری ژنتیکی.
آها.
اونجا که من میدونم
اینم یه مدلشه.
ولی وقتی اسم ژنتیک میاد ما سری ذهنو به سمت پدر مادر میره.
آیا جهش ژنتیکی در یک انسان میتونه رخ بده یا در یک توالی در واقع ژنتیکی پیش میاد؟
تولی نقطه آغاز داره،
یعنی پدر و پدر.
نه نه نه، از یه جا شروع میشه دیگه. مثلا ممکنه در پدر مادر من جهش ژنتیکی صورت نگرفته باشه، اما سبک زندگی من جوری باشه که جهش ژنتیکی رخ بده.
یک نقص ژنتیکی به وجود
آره،
بیاد.
آره آره.
حالا اینو باید ببینیم که آیا اینم بهش میگیم مثلا اپیژنتیک، یعنی فرد این ژن رو داشته فعال شده به واسطه
ژن تغییر ژن.
نه نه نه، اون بیماری جهش رو در واقع ریسکش رو داشته در ساختار ژنش. آره. و حالا در واقع در فرایند عملکرد ژنی این فعال شده به خاطر محیط، به خاطر شرایطی که هست.
داستان پیچیده‌ایه.
داستان پیچیده‌ایه. ولی بعد از یه متخصص ژنتیک بپرسیم این رو.
قطعاً یه متخصص ژنتیک میتونه خیلی کامل‌تر به ما پاسخ
حالا
بده.
حالا شاید در پرونده ویژه امروز هم به این موضوع بپردازیم، یه جوری در واقع سرک بکشیم به دنیای ژن‌ها و ویژگی‌های وراثتی و بیماری‌هایی که میگی چی گفتی؟
بیماری ژنتیکی یا وراثتی؟
وراثتی. راجبش صحبت می‌کنیم. من حالا یه سوال بپرسم. چرا مثلا میگن که نور چشمت باقی بمونه؟ تو نور چشم منی.
نور چشم منی.
مثلا مامانا به بچه‌شون میگن که نور چشمم. چرا؟
خب بحال... آها چشم اگه نور داره
همین دیگه. اینم سوالیه دیگه، این نور چشم از کجا اومده؟ و برای یک ابزار اپتیکی هستش دیگه. آره. چشم دیگه داره جالبه. با نور کار میکنه دقیقا. دیگه ولی اینکه نور چشممی، برق چشممی، خیلی سوال جالبیه، از کجا اومده؟
شاید مادامی که یک فرد داره میبینه و چشماش باز هست، اصطلاحا ما یه سوی نوری، یعنی نوری رو دریافت میکنیم که بازتابه در واقع.
نه که این برقی که برقی تو چشم تو دارم من آره. میبینم
آره.
این شاید... احتمالاً به خاطر اینه که شاید مامانا بچهشون رو میبینن یا یک عزیزی ما میبینیم، یک ذوقیه، بعد این شاید مثلا قدرت اشکی مثلا فعالتر میشه، چشم مثلا براق‌تر و شاینی‌تر میشه به قول آره. فرنگی. حالا گفتن که فارسی رو پاس بدید و میدونی که بر اساس گزارشی که دریافت کردیم احسان، بیشترین تعداد واژه‌هایی که فارسی نیستن در برنامه رادیوم داره به کار برده میشه.
خیلی طبیعی فارسی رو پاس بدید. نه نه عزیزم، برنامه رادیوم یک برنامه علمی هست، ما هر روز درباره یک موضوع علمی صحبت میکنیم و ناچار هستیم واژگان تخصصی رو به کار بگیریم. بعضی از واژه‌ها معادل ندارن، مثلا اپیژنتیک چه معادلی براش به کار ببریم؟
عملکرد ژن.
به علاوه این که ما باید واژه فارسی رو به کار ببریم که ملموس و قابل فهم برای مخاطبمون باشه دیگه.
بله.
الان همون ژن رو بگیم چی؟ ژن فارسی نیستش که بگیم. آها. چی بهش؟ موضوع برنامه اگر ژنتیک بود بعد چی میگفتیم؟ هیچ.
نردبون زیستی.
هیچ واقعا چاره ای نیست، یعنی بعضی مواقع چاره ای نیست.
نردبان درون سلولی هم
می توانیم مثلا آقا بگیم به جای بله اوکی نگی تو برنامه ما اینو، ولی ما ناچاریم خیلی از کلمات تخصصی رو
بگیم. چه نردبونه. بابام هم خوبه ها، بخاطر که بابام رسید دیگه از پدر مادر در
از والدین.
از والدین دیگه.
نردبان. نه خب منظور دی ان ای، دی ان ای پیچ خورده است.
آره اون دی ان ای. اون دی ان ای. حالا دی ان ای رو چی بگیم؟
همون اون دی ان ای رو چی بگیم؟
عجب چی داستانی داریم.
چه کارش نمیشه کرد.
عجب. حالا به هر حال ولی ما سعی میکنیم فارسی رو هم پاس بداریم. من بگم که سعی میکنیم همیشه معادلش رو هم بگیم، یعنی اگر مثلا میگیم براق یا مثلا شاینی، یا مثلا شاینی رو میگیم، میگیم براق هم میگیم.
ولی بگیم کروموزوم چی بعد بگیم معادلش رو الان نداریم.
مرجو.
نه واقعا
چی بگم؟
این چیزی نیستش.
کروموزوم شاید براش واژه است، مثلا سلول رو میگن یاخته. حالا نمیدونم سلول مگه انگلیسیه؟
سلول انگلیسیه، سل
انگلیس. آره دیگه سله.
سل.
سلو میگن
یاخته.
یاخت. من یاد یه پرنده میفتم که فاخته است البته اونم.
تو مباحث تخصصی چاره ای نیست.
شاید هم از یه سمت دیگه هم باید نگاه بکنیم که پاس داشته زبان پارسی و فارسی، شاید ایجاد کردن دایره لغات فراوان، جمله سازی های پرمعنا، آواسازی های مطلوبه، شاید استفاده از عبارت های در واقع درسته. حالا انگلیسی به کار نبردن و عربی به کار نبردن خودش یک سمت ماجراست، انگار یه بخش ماجراست این پاس داشته فارسی. بس. ای بابا اصلا نمیتونیم به واژه
بریم.
بریم سراغ برنامه امروز.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
علاوه بر اینکه رادیوم رو میتونید از رادیو جوان بشنوید، میتونید ما رو به صورت پادکست هم دنبال بکنید. در پادگیرهای مثل کست باکس و شنوتو در دسترس هست. بعد از پخش هر قسمت برنامه میتونید همین برنامه رادیوم رو، همون اپیزود یا همون قسمت رو در پادگیرهای شنوتو و کست باکس بشنوید،
یا حتی تو ایران صدا میتونید اونجا هم بشنوید. به علاوه اینکه صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو هم میتونید دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radiom. دکمه آبی رنگ فالو رو بزنید. در بخش دایرکت هم اگر سوالی دارید، موضوعی پیشنهادتون هست و علاقمند هستید، میتونید مطرح بکنید.
باز نگاه داری میکنی. ای بابا
بیا نگاه نمیکنم. خوب
اینجوری من نگاه کن دیگه، داری صحبت با من میکنی.
صفحه رادیو رو دنبال میکنی؟
نه نمیکنم. برای چی دنبال بکنم؟
واقعا وقتی تو خودت دنبال نمیکنی چه انتظاری از شنونده ها؟
به خاطر اینکه ببین نگاه کن، تو اخبار رو قشنگ گزینش میکنی، اون خوباشو میذاری تو صفحه شخصی خودت، این خبرهای بیخودی رو میذاری تو صفحه رادیو.
یه شخصی یه خبر پیدا کن.
جدی خب با پاک میکنی دیگه.
اصلا تو پستای من یه دونه خبر تو پیدا نمیکنی.
راجب رادیو همه خبرهای مثلا مهمون فلان داریم و مهمون خوب داریم و مثلا مهمون امروزمون رو شما تو صفحه خودت اعلام
کنی. اونایی که در رادیو منتشر میشه رو من خودم ریستوری میکنم.
باز نش
میکنم در پیج خودم.
ببین من چقدر دارم به فارسی.
خیلی طبیعیه شما اگه این کارو نمیکنید کوتاهی محسوب میشه، اما این که من انجام میدم اتفاق بیجه و چه میدونم.
حالا من میام الان دنبال میکنم چی به ما میدین. همین. چی منظور محتوای خوب چی به ما میدی؟
محتوای تا پایین برید ببینید کلی محتوای خوب هستش دیگه.
جدی؟
آره بابا. کپشن‌ها رو بخونید.
کپشن میشه
توضیحات
ها، توضیحات.
توضیحات زیر پست‌ها رو بخونید، کلی اطلاع به دستتون میاد که ما در هر برنامه از چه موضوعی از چه چیزی حرف زدیم.
بسیار خوب. بریم به سراغ مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری مرور بکنیم که سرتیتر خبرهای مهم چه هست. باز می‌گردیم و بلافاصله میریم به سراغ پرونده ویژه.
بریم سراغ خبرها.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. یک شرکت فناور در زمینه خدمات تخصصی و نوآورانه در حوزه لیزر، پلاسما و امواج الکترومغناطیس فعالیت داره و زمینه توسعه محصولات کاربردی در این حوزه رو فراهم میکنه. روش آنالیز لیزری عناصر که در این شرکت ارائه میشه شکلی از طیف سنجی نشر اتمیه که از لیزرهای پرتوان برای تبخیر مواد و تولید پلاسما استفاده میکنه. این روش مبتنی بر بررسی مستقیم نمونه بدون نیاز به آماده سازی یا با کمترین آماده سازی بر پایه در تحلیل خطوط طیفی تابش شده از پلاسمای الغایی توسط لیزره. حل مشکل کمبود اعضای اهدایی با فناوری‌های پزشکی بازساختی. پزشکی بازساختی با تلفیق دانش سلول‌های بنیادی، پزشکی مولکولی، ژنتیک، مهندسی بافت، زیست مواد، ایمنی شناسی، آسیب شناسی و تمامی حوزه‌های زیست پزشکی در کنار متخصصان بالینی فرصت مناسب جهت ایجاد محصولات کاربردی و بیولوژیک رو جهت درمان بیماری‌های سهل‌العلاج فراهم می‌کنه. این محصولات شامل داروهای زنده نوآورانه و پیچیده‌ای هستند که میشه از اونها در درمان انواع بیماری‌های سهل‌العلاج استفاده کرد. اما سری بزنیم به کهکشان راه شیری. دانشمندان یک شی اسرارآمیز در مرکز کهکشان راه شیری کشف کردند که با مشخصات هیچ شی آسمانی دیگر مطابقت نداره. گروهی از ستاره شناسان پی بردند این شی امواج ریز یا ماکروویو ساطع میکنه، یعنی در بردارنده گرد و غبار و گازهای متحرک با سرعت بالاست که با سرعت حدود 112 هزار مایل در ساعت از یک ناحیه بسیار کوچک در مرکز کهکشان ما حرکت میکنه. ستاره شناسان گزینه‌های متعددی رو بررسی کردند که این شی فضایی ممکنه یکی از اونها باشه. مواردی از یک سیاه‌چاله گرفته تا یک ابر در حال فروپاشی و ستاره متحول شده، اما دریافتند که خصوصیات اون با هیچ کدوم از اجرام شناخته شده آسمانی مطابقت نداره. پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت با حمایت بنیاد ملی علم ایران طرح تحقیقاتی را برای مدیریت انرژی چند لایه ارائه کرده که به صورت همزمان هزینه های بهره برداری روزانه، انعطاف پذیری سمت تقاضا و انعطاف پذیری سمت تولید را بهینه می کنه. گذار سیستم های قدرت به سمت بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر همچون نیروگاه های خورشیدی و بادی و افزایش مشارکت مصرف کنندگان نهایی در برنامه ریزی سیستم های قدرت دو راهکار اساسی کربن زدایی هستند. در واقع افزایش انعطاف پذیری سیستم های قدرت گامی برای بهبود قابلیت اطمینان و پایداری سیستمه. انعطاف پذیری سیستم قدرت به عنوان چتری جهت پوشش نیازمندی های مختلف سیستم های قدرت استفاده میشه تا بتونه شرایط لازم رو برای مدیریت تغییرات فراهم کنه. ممنونم که با المینیوم امروز همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بکنید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دکتر پاشا انوری جراح چشم و فوق تخصص شبکیه همراه ما هستن. سلام به شما دکتر، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیوم.
آقای دکتر، همین اول برنامه بپرسم که ابتدا از احسان پرسم که این مادرها میگن که نور چشممی، یا فردی به یارش به همسرش میگه که نور چشممی، عشاق این رو به هم میگن، این یعنی چی؟ نور چشم کجاست؟ آیا چشم نور داره؟
من فکر می‌کنم به این علت باشه که زمانی که نور وجود نداشته باشه، یعنی زمانی که شما وارد یک اتاق تاریک میشید هیچ چیزی رو نمی‌بینید و اون چیزی که ما می‌بینیم به واسطه نوره. اگر نور وجود نداشته باشه، حتی اگر چشم هم سالم باشه، باز چیزی دیده نمیشه. در واقع وقتی که میگن شما نور چشم من هستید، یعنی شما عامل بینایی من هستید.
عجب.
من درک من این بود.
بخاطر درک متخصصی که درباره چشم کار میکنم، به چشم نگاه میکنم، به چشمای آدم ها شما خیلی نگاه میکنید و خیلی هم عمیق، یعنی چون شبکیه هم که احتمالاً میشه انتهای کره چشم و معمولاً باید در واقع از عدسی شروع بکنید، همینطور قدم به قدم میرید عقب و این جهان شگفت انگیز رو میبینید. خب برای خیلی ها کره زمین جذابه، برای من و احسان دنیای نجوم و ستاره شناسی و سیاره ها، برای شما احتمالاً کره چشم هیجان انگیز ترین جاییه که پیوسته بهش نگاه میکنید. آیا چشم آدما با هم دیگه شبیهه؟
یک قسمتایش خیلی با هم دیگه شباهت داره. حتی چشم حیوانات و انسان ها هم با هم دیگر یک سری شباهت های وجود داره و یک سری تفاوت هایی هم وجود داره که به واسطه تکامل این تفاوت ها به وجود اومده. ولی از هر فرد به فرد دیگه متفاوته. حتی در وسایل شناسایی جدید به جای انگشت نگاری از در واقع الگوی رگ‌های شبکی استفاده می‌کنن،
این چیزی که متفاوته و مثل اثر انگشت منحصر به فرد این الگو و این ثبت میشه جای، یعنی شبکی ما میریم چشممون رو می‌گذاریم که به نوعی تصویربرداری می‌کنن برای مثل اثر انگشت برای احراز هویت، همین در واقع میره شبکیه رو می‌بینه،
شبکیه یا عنبیه. ساختار عنبیه هم باز از هر فردی به فرد دیگه متفاوته.
عنبیه همون بخش تیره رنگ چشممونه که مثلا یکی چشمش سبز، یکی چشمش آبی،
دور مردمک.
دقیقاً درسته.
عنبیه ما هم نسبت به هم دیگه متفاوته.
عنبیه هر فرد به فرد دیگه اون چاله ها و فرورفتگی‌هایی که وجود داره از هر فرد به فرد دیگه متفاوته.
و من یه سوال عمومی دیگه بپرسم بریم سراغ اصل موضوع برنامه، این که با احسان مشروع داشتیم صحبت می‌کردیم سر این که کوررنگی داریم یا نه. می‌دونیم که طبق آمار آقایون بیشتر از خانم‌ها دچار این موضوع میشن. کوررنگی یعنی چی؟ یعنی شبکیه رنگ‌ها رو تشخیص نمیده، اون سلول‌های مخروطی و استوانه‌ای درست کار نمی‌کنه؟ مثلا استوانه‌ای هستن که رنگ رو می‌تونه احتمالاً تشخیص بده؟
سلول‌های مخروطی.
این تو درس علوم خونده بودیم ولی یادم رفت دیگه، بعد از میلیون‌ها سال مخروطی‌ها رنگ رو تشخیص میده. برای آقایون سلول‌های مخروطیشون کم توان‌تره؟
در واقع ژن‌هایی که مسئول درک ما از رنگ‌ها هستند بر روی کروموزوم X قرار دارن. و کروموزوم X توی آقایان فقط یک نسخه ازش داریم ولی در خانوم ها دو نسخه ازش وجود داره. بنابراین اگر یکی از اون نسخه ها دچار اشکال بشه، چون آقایون فقط یک نسخه ازش دارن دچار علایم بالینیش میشن، ولی در خانوم ها چون دو نسخه وجود داره حتی اگر یکی از اونها هم دچار اشکال باشه نسخه سالم دیگه در واقع جور اون نسخه معیوب رو میکشه. واسه همین اختلالات دید رنگ توی آقایون خیلی شایع تره.
و با این حساب برای خانم ها مثلا استوانه ای ها کمتر هستش؟ آیا
از نظر تعداد سلول های استوانه ای و مخروطی توی آقایون و خانم ها با هم دیگه فرقی نداره؟
پس چیشون تفاوت
از نظر
عمل کردشون؟
در واقع اینها گیرنده های نوری هستند و در داخل خود این گیرنده های نوری یک سری پروتئین هایی وجود داره که درک متفاوتی از طیف های مختلف نوری دارند، که در سلول های مخروطی در واقع چندین پروتئین مختلف هستند. به صورت عمده 3 پروتئین ما داریم که مربوط به دیدن رنگ در واقع قرمز هستند، سبز هستند و آبی، که هر کدوم از اینها این طیف رنگی رو میتونن تشخیص بدن. حالا اگر یک شخصی در اون پروتئینی که تشخیص دهنده رنگ آبی هست دچار اشکال بشه، این ترکیب رنگ ها به هم میخوره. اغلب مواردی که ما در واقع میگیم کور رنگی دارند، اینها کور رنگی مطلق ندارند.
بله.
یک بیماری نادری داریم به عنوان آکروماتوپسیا یا کور رنگی مطلق. اونها تمام دنیا رو در طیف سیاه و سفید میبینند.
ما یه همچین چیز داریم، یعنی افرادی هستن از انسان که سیاه و سفید میبینند دنیا رو؟
بله.
عجب.
بیماری نادر ارثی به اسم آکروماتوپسیا که اینا سلول های مخروطیشون قابلیت درک هیچ رنگی رو نداره. ولی اغلب مواردی که ما توی جامعه میبینیم که توی آقایون هم خیلی شیوع بالاتری داره، به عنوان کوررنگی در واقع قرمز، در واقع سبز بهش گفته میشه، یک مقداری ترکیب رنگ ها به هم میخوره. یعنی درکی که شما از رنگ سبز دارید با درکی که ایشون از رنگ سبز دارن ممکنه متفاوت باشه.
عجب. و این در واقع شگفت انگیز بودن و متفاوت بودن آدماست در عین اینکه خیلی شبیه به همن. من میخوام برم سراغ موضوع اصلی پرونده ویژه که
اون سوال منم بپرسین دکتر دیگه، که تفاوت بیماری ژنتیکی با وراثتی یا ارثی چی هستن؟ یکی هم یا فرق دارن با هم؟
تمام بیماری های ارثی ژنتیکی هستند. بیماری ارثی یعنی بیماری که از یک نسل به نسل بعدی منتقل میشه. ولی برخی بیماری ها هستن که ژنتیکی هستند ولی ارثی نیستن. به عنوان مثال خیلی از موارد سرطان اینها به علت یک جهش و اختلال در ژنتیک به وجود میاد، ولی قابلیت انتقال به نسل بعد رو وجود نداره. به خاطر اینکه بستگی به این داره که جهش در سلول‌های به اصطلاح ما سوماتیک یا سلول‌های بدنیمون رخ میده یا جهش در سلول‌های جنسی یا جرم لاین رخ میده. اگر جهش در سلول‌های جنسی رخ بده
انتقال پیدا می‌کنه.
ولی به عنوان مثال شما اگر یه نفری مثلا سیگار زیاد مصرف بکنه،
بله،
در معرض اشعه یووی یا اشعه ماورای بنفش باشه، به خاطر این عوامل محیطی دچار یک اختلال ژنتیک میشه در یکی از سلول‌هاش فقط. ولی همون سلول اگه بتونه سیستم ایمنی فرار بکنه تبدیل به سرطان میشه. این فرد دیگه بیماری رو به نسل بعدی خودش منتقل نمیکنه، چون جهش فقط در یکی از سلول‌های بدنیش رخ داده. ولی برخی بیماری‌ها اینها بیماری‌های وراثتی هستن، یعنی اختلال ژنتیکی در تمام سلول‌های بدن وجود داره من جمله در سلول‌های جنسی و بعد اون منتقل میشه به نسل بعدی. حالا انواع مختلفی داره، نوع غالب داره، نوع مغلوب داره که حالا اگر فرصت باشه راجع به صحبت می‌کنیم.
حتما. مثلا ژن ریزش مو، حالا بیماری به حساب نمیاد ریزش مو، ولی به هر حال
ارثی میشه دیگه، میشه ارثی.
درسته.
خیلی از این بیماری‌ها مثلا به عنوان مثال همین ریزش مو، اینها ممکنه چند ژنی باشن. یعنی فقط عاملش یک ژن نیست.
بله.
و خیلی‌هاشون هم ممکنه نقش اپیژنتیک هم تو که مطرح کردن باشه، یعنی عوامل محیطی هم تأثیر بذاره که این ژن بروز پیدا بکنه یا نه.
بله.
اون چیزی که به عنوان بیماری‌های مندلیان می‌شناسیم که مندل کار می‌کرد راجبش، اونها بیماری‌های تک ژنی بودند. یعنی فقط یک ژن مسئول رنگ یک مثلا مگس چشم مگس سرکه یا یک نوع لوبیا بود. ولی خیلی از بیماری ها و مشکلات انسان اینها مشکلات چند ژنی هستند.
بله.
و در نتیجه تعامل چندین ژن با هم دیگه رخ میدن.
درسته احسان، به هر حال مسئله ریزش موی تو مسئله ژنتیکیه، چون من پدرم دیدم، آقای مهرجوی عزیزم، ایشون هم مثل من در واقع موهاشون ریخته. یعنی هر چقدر تلاش بکنی
درباره من، نه ارثی نیست.
پس چیه اینی که داریم؟
درباره من پیش متخصص رفتم، گفت چون که زیاد سشوار زدی ریزش مو، یعنی این مدلی که من دارم میبینم این ارثی نیستش، تو سشوار زیاد استفاده کردی و ریزشت به خاطر این هست، اذیت کردی موها رو.
یادش بخیر یه زمانی فرق از وسط باز میکردی
ما بلند فرق از وسط.
بسیار خوب، یه موسیقی با هم دیگه بشنویم که بی رفت هم نیست. میخوام اگه خواهش بکنم از خانم ادیبه اگر ممکنه موسیقی رو پخش بکنم با صدای علیرضا قربانی و شعر افشین یداللهی که میگه من عاشق چشمت شدم.
وقتی گریبان آدم با دست خلقت میدارید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش طعم تو را با اشکهایم می چشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و آبگی.
همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام 88 مگاهرتز. و
صدای قربانی قشنگ بود،
خیلی قشنگ بود چیزی که شنیدیم. خیلی قشنگ
بود.
من عاشق چشمت شدم و تو چشمه خوشگلی داری سید؟ نه
بابا.
ولی چشمه خوشگلی داری.
چشمم قشنگه، خوشگل چیه؟
خوشگل چشمات.
ای بابا.
آره، تا حالا کسی گفته بود؟
نه،
از من میشنوی. چشمات خوشگله.
چشمات هم عسلی رنگه. نه،
چشمای منم عسلیه.
آها، عسلیه واقعا؟
آره، رنگ چشمام عسلیه.
جدی؟ ولی فکر کنم زیادی رو حرارت بوده این تخم مرغ.
عسل اصله.
آها، فکر کنم تخم مرغ
عسل.
خب
بریم سراغ پرونده ویژه‌مون. داریم درباره چشم صحبت میکنیم و به ویژه میخوایم در بخش دوم پرونده ویژه بریم سراغ بیماری چشمی آرپی که بیماری نادری هست و البته تا اونجا که حالا میدونیم بیماری ژنتیکی هستش و وراثتی دیگه، یعنی از والدین به ارث میرسه
و نادر خیلی
و خیلی هم نادر هست و متاسفانه درمان قطعی هم هنوز براش پیدا نکردن و حالا میخوایم با متخصص این حوزه آقای دکتر پاشا انوری صحبت بکنیم.
آقای دکتر، این آر پی چی هستش؟ چطور اتفاق میفته و چه افکت یا چه عکس العملی رو ایجاد میکنه برای چشم؟
بیماری آر پی یک مجموعه ای از بیماری های ارثی چشم هست که یک سری اختلالات مشابهی بین این بیماران وجود داره. در واقع یک اصطلاحی هست که برای گستره ای از بیماری های ارثی استفاده میشه که سری ویژگی های مشخص داره. حالا این ویژگی های مشخص چیه؟ برخی از این ویژگی ها جزء علایم بیماریه، یعنی اون چیزی که خود فرد احساس میکنه، و برخی هاش نشانه هاست، اون چیزایی که ما در معاینه میبینیم. افرادی که مبتلا به بیماری آرپی یا شبکوری هستند، علایمی که دارند یکی از علایمشون تاری دید در شبها هستش. یعنی اغلب این افراد در دهه اول یا در دهه دوم زندگیشون متوجه میشن که زمانی که نور محیط کم میشه به اندازه افراد طبیعی دیگر خوب نمیبینن. اتفاقا همین دیروز من یک بیماری رو داشتم که مبتلا به آرپی بود و ازش پرسیدم که کی و چجوری متوجه شدی که مشکل داری؟ گفت من 16 سالم بود و با دوستانم رفتیم سینما، همه اونا رفتن نشستن، من وایستادم. خاطر اینکه من نمیدیدم چون سالن سینما تاریک بود، اصلا نمیتونستم صندلیمو پیدا کنم بشینم، ولی اونا رفتن نشستن.
خب الان ممکنه برخی از کسایی که میشنون تصور بکنن که اون چیزی که معروف به ضعیف شدن چشم که ما میریم عینک میگیریم به واسطه در واقع شاید شرایط طبیعی باشه، سن و سال باشه. چطور بفهمیم که این آرپی هست یا نه؟
بیماری آرپی یکی از ویژگی هاش همین تاری دید شبانه است یا اصطلاحا شبکوری است که معمولا در دهه اول یا در دهه دوم زندگی رخ میده. علایم دیگه‌ای که داره محدود شدن میدان بینایی هستش. یعنی ما یک حدت بینایی داریم، زمانی که مستقیم روبرو رو نگاه میکنیم متوجه جزئیات تصویر میشیم، ولی در عین حال یک آگاهی هم نسبت به محیط اطراف خودمون داریم. به عنوان مثال من شما رو دارم نگاه میکنم، اگر اطراف من یک اتفاقی بیفته متوجه میشم و آگاهی نسبت به محیطم دارم. افرادی که مبتلا به بیماری آرپی هستند، چون به صورت عمده سلول‌های استوانه‌ای درشون درگیر میشه که مسئول دید محیطی و دید شبانه ما هست، اینها دید محیطیشون یه مقداری محدود میشه. اصطلاحاً میگن دید لوله تفنگی دارن
یا دید تونلی.
بله دقیقاً، یا دید تونلی دارن. واسه همین خیلی مستعد آسیب هستن. ممکن استش که ممکن راه میرن اطرافشون خوب نمیبینن، دقیقاً برخورد میکنن به اطراف. به خصوص اگر نور محیط کم باشه، این محدود شدن دید محیطی درشون بیشتر هم هست.
پس به خاطر همینا دکتر دارم دقت میکنم، بعد از افرادی که بیماری آرپی دارند و اینکه اطراف اینا سرشون رو کج میکنن به طرفین که اون ناحیه دیده بیفته تو اون منطقه که میخوان ببینن، درسته؟ بله، دلیلش دقیقا اینه. درست. پس
بله. خب نرخ مبتلایان به آرپی چه تعدادی هستن؟ گفتید که بیماری نادر هست، آیا خیلی شیوع داره؟ تعداد افرادی که مبتلا میشن به آرپی زیادن؟
جزء بیماری های نادر حساب میشه. هولوشن به ازای هر 10,000 نفر یک نفر ممکنه مبتلا به این بیماری باشه.
و بعد درک افراد پیرامونی، یعنی خانواده، کسایی که هستن، چون ممکنه فرد ندونه این موضوع رو و ما ببینیم فردی داره با چنین علائمی در واقع در نزدیکیمون هست، طبیعتاً باید به پزشک مراجعه بکنه برای اینکه ادامه مسیر زندگی خودش رو تنظیم بکنه و آگاه بشه دست کم. آیا درمانی هم داره؟
خود بیماری آرپی درمانی نداره، ولی یک سری عوارضی ممکنه در زمینه بیماری آرپی رخ بده که اونها قابل درمان هستن. حالا اگه اجازه بدید من اگه راجع به ساختمان چشم بخوام صحبت بکنم، شاید بهتر متوجه بشیم که مشکل توی بیماری آرپی کجاست. بیماری آرپی جز اختلالات شبکیه حساب میشه. در واقع اگر چشم رو به مثابه یک دوربین خیلی پیشرفته در نظر بگیریم، دقیقا ماننده تمام اجزای یک دوربین رو داره، یعنی یک عدسی متمرکز کننده نور رو داره، قرنیه هم تو این مسیر بهش کمک میکنه و در نهایت تصویر بر روی یک پرده میفته، مثل پرده سینما، که این پرده‌ای که درک کننده نور هستش رو بهش میگیم شبکیه، که خیلی خیلی نازک هستش. برای اینکه درکی از نازکیش داشته باشید، در ضخیم‌ترین قسمت‌هاش هولوش 0.5 میلی‌متر هستش و یک ساختار عروقی و عصبی هست و وظیفش این هستش که امواج نورانی رو به امواج الکتریکی تبدیل میکنه و اونها رو میفرسته به مغز و درک ما از محیط اطرافمون به واسطه مغزه.
خب ابعاد در واقع این شبکیه چقدر؟ حدودا مثلا 1 سانتی 2 سانتی؟ شبیه حوله میمونه؟ یعنی مثلا این بافتایی که روی حوله هست، این سلول های عصبی شبیه به همونا هستن و در هم آمیختن استوانه ای ها و مخروجی ها؟
یک شبیه یک پرده خیلی نازکی هست که قسمت داخل چشم ما رو مفروش کرده. شما اگر چشم رو به صورت یک توپ در نظر بگیرید، قسمت پشتیش یک پرده خیلی نازکی هست که داخل چشم رو انگار دقیقاً شما یک موکتی انداختی. یک لایه خیلی نازکی هستش که ضخامتش هولوش 0.5 میلیمتر است. ولی تا جلوی جلو نیومدش. قسمت جلو قسمت قرنیه و شفافه و قسمت مردمک هم که یک سوراخ خیلی کوچیکی است که بزرگ و کوچیک میشه، مثل وظیفه ایجاد اتاق تاریک رو بر عهده داره.
جمع‌آوری نور رو انجام میده.
دیافراگم دیگه به
عبارتی. دقیقاً مشابه دیافراگم در دوربین‌های عکاسی هست.
اون عنبیه چیکار می‌کنه دکتر؟ اون بخش رنگی چه فایده‌ای داره؟
در واقع اون قسمت رنگی هستش که در داخلش یک سوراخ